واسم میخوام تو رو، تو فقط باش نرو، من که جز عشق تو چیزی نخواستم.
چشمم دلم به تو وابسته شده، میخوام بگم به تو دل بسته شده، میگرده دور چشمای تو شده دیوونه یه تو و رویای تو.
عشقم دلم به تو وابسته شده، میخوام بگم به تو دل بسته شده، میگرده
خب خیلی تشکر میکنیم از شما عزیزان که همچنان با برنامه ریم اوج جوانی همراه بودین. وقت ما تقریبا 5 دقیقه کمتر هست، ولی خیلی تشکر از شما که تا پایان برنامه ما را همراهی کردین.
آقای محمدی اجازه بدین که بگویم بعضی از دوستان عزیز لطف کردن پیامکایشون به دست ما رساندن. صفا سادات که یک آهنگ هم بر ما ارسال کردن، برادرمان حسین جعفری و فیض الدین ظهوری سلام های گرم داشتن به همه ما در روی موج جوانی و دیگه دوستان عزیز که انشالله فردا پیامکایشون حتما خواهیم خواند.
در آخرین بخش هم با ما همراه باشید.
گلانه
یکی از دوستان نزدیک حضرت علی علیه السلام میگوید مقابل حضرت علی علیه السلام مشک آب کهنه کوچکی دیدم و چند قطعه نان جو و مقداری نمک. با امام گفتم ای امیرالمؤمنین، به نظر من صلاح نیست شما روزها با دشمن جهاد کنید و شبها با عبادت بپردازید ولی چنین غذایی بخورید. امام فرمود خودت را با قناعت عادت بده و مرض نفست را با قناعت درمان کن که اگر این کار را بکنی نکنی بیشتر از نیاز و ضرورت از تو درخواست میکند.
تشکر میکنیم از شما عزیزان که امروز هم در کنار برنامه روی موج جوانی بودین. لطفاً ماسک و پروتکل های بهداشتی را فراموش نکنین تا فردا. خدا یار و نگهدارتان.
خداحافظ دوستان عزیز.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
باشه که خیزم زیدن
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
خب، بسیار سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه ها. انشاءالله که آنچه تقدیمتان شده مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد. دعوت میکنیم که همچنان همراه ما باشید. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر کرا افزون خبر جانش فزون. خب، کم کم نزدیک میشیم با ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان و زمان آن است که بخش دیگری از خبرها را بشنویم. شما عزیزان می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
دیدارهای جداگانه غنی و عبدالله با نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران بدهکارند. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، طرح‌ها و پروژه‌های هسته‌ای ایران با وجود تحریم‌ها پیگیری می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری به وقت تهران و کابل همراهی ما باشید. نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در آستانه نشست صلح استانبول و خروج عساکر خارجی از این کشور با رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در یک هفته برای دومین بار به کابل سفر کرد تا درباره صلح این کشور با رایزنی‌هایش ادامه دهد. و امروز در دیدارهای جداگانه با اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در کابل دیدار کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه اظهار داشت که در این دیدار درباره روند صلح و آمادگی برای نشست استانبول تبادل نظر صورت گرفت. دفتر شورای عالی مصالحه افغانستان تاکنون بیانیه از دیدار عبدالله و خلیلزاد منتشر نکرده است. اواخر هفته گذشته منابعی در قطر خبر دادند که نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان دستور کار نشست استانبول را در اختیار تیم مذاکره افغانستان و طالبان قرار داده است. منابع میگویند که خلیلزاد پس از آن جزئیات دستور کار را به دو طرف سپرد که نشست‌های شش جانبه در قطر برای ایجاد یک دستور کار واحد برای نشست استانبول نتیجه قابل توجهی نداشت. تاکنون دولت افغانستان و یا طالبان درباره دریافت دستور کار نشست استانبول اظهار نظری نکردند. نیروهای امنیتی افغانستان یک سرکرده گروه تروریستی داعش در کابل را توقیف کردند. امرالله صالح، معاون اول اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، امروز در بیانیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی افغانستان غلام ناصر، مشهور به الخراسانی، یکی از سرکرده‌های اصلی گروه تروریستی داعش را در کابل توقیف کردند. صالح گفت خراسانی نقش اساسی در حملات تروریستی و ویرانگر در کابل و نیز قتل‌ها و آدمربایی‌های تروریستی ایفا کرده است. با گفته امرالله صالح، امثال الخراسانی با شعارهای پوشالی به اصطلاح ادعای خلافت اسلامی سر می دهند، اما در حقیقت بغیر از جنایت به چیز دیگری نمی اندیشند. با گفته مسئولان امنیتی افغانستان، این تروریست پس از ارتکاب به اعمال تروریستی و غیر اخلاقی مدتی خود را پنهان کرده بود تا اینکه توسط نیروهای امنیت ملی در ناحیه هشتم کابل توقیف شد. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان با تحریک آمیز خواندن حضور گسترده نیروهای دولتی در منطقه بهزود در ولایت میدانوردک، کاهش نیروهای دولتی در این منطقه را خواستار شد. با گزارش خبرگزاری آوا، کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان که به بهزود در ولایت میدانوردک سفر کرده، گفت که حکومت ضمن پرهیز از حرکت‌های نسنجیده و نفاق انگیز در منطقه باید هرچه زودتر نیروهایش را در بهزود کاهش داده و از مردم به خاطر اقدامات خشونت آمیز نیروهای دولتی دلجویی کند. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در دیدار با گروهی از علما، متنفذین قومی و اقشار مختلف مردم منطقه بهزود افزود، در حالی که دولت در سایر ولایات کشور نظاره‌گر سقوط صدها پسته امنیتی به دست طالبان است، اما در بهزود در برابر حرکت مدنی مردم نیروی سنگین نظامی فرستاد تا مردم را سرکوب کنند. از دید خلیلی، کسانی که فاجعه بهزود را خلق کردند و 11 تن را بدون هیچ گناهی به خاک و خون کشیدند، در پیشگاه خدا مردم، وجدان و تاریخ شرمنده خواهند بود. در عملیات اخیر نیروهای دولتی به منظور سرکوب گروهی از نیروهای خیزش مردمی در بهزود، شماری کشته و زخمی و صدها خانواده آواره شدند و روند ارائه خدمات اداری منطقه متوقف یا مختل گردیده و شکاف میان اصلی ترین حامیان نظام و دولت به شدت افزایش یافت. عملیات نیروهای امنیتی در ولایت قندهار افغانستان با کشته شدن 42 تن از عناصر گروه طالبان منجر شد. وزارت دفاع ملی افغانستان امروز شنبه اعلام کرد که در تازه ترین عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی با حمایت نیروی هوایی به مراکز استقرار طالبان در مناطق ارغنداب و ژیری در ولایت قندهار، 42 عضو این گروه کشته و 5 تن هم زخم برداشتند. بر اساس این گزارش، در این حملات 8 اراده موتر و 14 اراده توپ طالبان و مقادیر زیادی سلاح و مهمات نابود شدند. با گفته مسئولان امنیتی، 220 حلقه ماین کار گذاشته شده از طرف طالبان نیز در این عملیات توسط نیروهای اردو خونسا شد. منابع امنیتی دیروز هم اعلام کرده بودند که در حمله هوایی اردوی افغانستان به مراکز تجمع طالبان در ولسوالی وردوج بدخشان، 26 عضو این گروه از جمله قاری حیدری، فرماندار خودخوانده، و قاری فاروق، فرمانده ارشد گروه طالبان کشته شدند. عملیات هوایی دیروز به موازی طالبان در بدخشان سنگین ترین حمله نیروهای دولتی به طالبان در این منطقه در ماه‌های اخیر بود. تشدید درگیری‌ها بین نیروهای دولتی و طالبان در روزهای اخیر در حالی است که دو طرف خود را برای مذاکرات صلح در استانبول ترکیه آماده می‌کنند. رئیس جمهوری اسلام ایران با تأکید بر اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران بدهکار است، گفت که آمریکا، کشورهای اروپایی و صنعتی باید بدهکاری خود را به ملت ایران پرداخت کنند. حسن روحانی امروز در مراسم بهره‌برداری از دستاوردهای هسته‌ای در روز ملی فناوری هسته‌ای افزود که آژانس بین‌المللی، آمریکا و اروپا بدهکار ایران هستند و کشورهای بزرگ صنعتی نیز باید بدهی خودشان را به ایران پرداخت کنند. روحانی با بیان این که اگر غربی ها درست بیندیشند، نگرانی آنها در زمینه صنعت هسته ایران نابجاست، تصریح کرد اگر توجه کنند به اهداف جمهوری اسلام ایران و اخلاق و اعتقاداتی که بر این کشور حاکم است، قاعدتا حساسیت آنچنانی نباید داشته باشند
و ای گفت چون خودشان معمولاً از این فناوری در جهاد دیگر استفاده کردند، همه را همانند خود می‌دانند و ما را هم در ردیف و سلسله خودشان قرار می‌دهند و گاهی اظهار نظر نگرانی می‌کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه اهداف فناوری هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از اول روشن بوده است، افزود از این فناوری در بخش‌های مختلف کشور از جمله صنعت، زراعت، پزشکی و به ویژه انرژی استفاده می‌شود و ای تاکید کرد تمام فعالیت‌های هسته‌ای ما صلح آمیز است و همه فعالیت‌های ما برای اهداف ملکی است. روحانی افزود همان گونه که رهبر معظم انقلاب چندین نوبت بر آن تاکید کردند، از دید اخلاق و فقه ما اساساً پیگیری سلاح مخربی که میتواند خطری بزرگ برای جامعه بزرگ باشد نادرست است و ایران هرگز دنبال چنین چیزی نیست. و ای گفت ما آثار کار خطرناک و غلطی را که امریکایی‌ها در جنگ جهانی دوم در ژاپن انجام دادند از یاد نبرده ایم. قابل ذکر است رئیس جمهوری اسلامی ایران از نمایشگاه دستاوردهای جدید هسته‌ای بازدید کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز به همراه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای جدید هسته‌ای بازدید کرد. روحانی در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای جدید هسته‌ای از نزدیک با مهمترین دستاوردهای جدید هسته‌ای از جمله نسل‌های جدید ماشین‌های سانتریفیوژ آشنا شد. در این نمایشگاه همچنین دستاوردهای جدید علمی ایران به نمایش گذاشته شد. دستگاه تنفس مصنوعی مکانیکی اورژانس، سامانه پدافند لیزری تابش 1، دستگاه سانتریفیوژ بانک خون، سوخت مجازی راکتور مدرن عراق، ماکت مخزن راکتور تحقیقات آب سنگین خونداب، زیست مولکول ایزوتوپی مورد استفاده در کیت غلبالگری نوزادان، فانتوم حجمی جرمانیوم و لیزر پرینتر سبودی از جمله محصولات جدید این نمایشگاه بود. در 15 سالگرد روز ملی فناوری هسته‌ای و با دستور رئیس جمهوری ایران گازدهی به ماشین‌های نسل جدید سانتریفیوژ در مجتمع غنی‌سازی نطنز انجام و همچنین تست مکانیکی سانتریفیوژ IR9 آغاز شد و مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای نسل جدید هم مورد بهره برداری قرار گرفت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تأکید کرد طرح‌ها و پروژه‌های هسته ایران با وجود تحریم‌ها پیگیری می‌شود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز گفت که با وجود همه محدودیت‌ها و فشارهای ناشی از اعمال تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه از سوی بدخواهان ایران اسلامی، طرح‌ها و پروژه‌های مختلف در حوزه‌های متعدد علوم و فنون هسته‌ای با قدرت و صلابت مورد پیگیری قرار گرفته است. صالحی در 15 سال روز ملی فناوری هسته‌ای با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای انرژی هسته‌ای افزود که معرفی 133 دستاورد در حوزه‌های مختلف در بخش صنعت، سلامت و زراعت گواهی روشن بر این مدعا است که این روند متوقف نخواهد شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفت که یکی از ثمرات دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته‌ای، سرریز دانش هسته‌ای و زمینه‌سازی برای شکوفایی دیگر صنایع راهبردی و علوم راهبردی در ایران اسلامی است. صالحی خاطر نشان کرد طبق پایبندی به قوانین و تعهدات بین‌المللی و تعامل با جهان بر اساس 3 مؤلفه عزت، حکمت و مصلحت بر توفیقات و دستاوردهای خود می‌افزاییم.
دیدارهای جداگانه غنی و عبدالله با نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران: آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران بدهکارند. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران: طرح‌ها و پروژه‌های هسته ایران با وجود تحریم‌ها پیگیری می‌شود.
خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 رادیو دری به وقت تهران و کابل به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. در روزهای اخیر افزایش درگیری‌ها در ولایت سرپل افغانستان نگرانی مردم این ولایت را به دنبال داشته است. گفتگوی همکارم حیدری با فقیر محمد جوزجانی فرمانده نیروهای پلیس ولایت سرپل در رابطه با اوضای امنیتی این ولایت را به اتفاق می‌شنویم.
آقای جوزجانی، می‌خواستیم در رابطه با اوضای امنیتی ولایت سرپل خصوصا سوزمه‌قلعه و ولسوالی بلخاب که مشکلات به وجود آمده، جریانات از شما بپرسیم که چه اقدامات صورت گرفته انشاءالله بر تامین امنیت.
تشکر زنده باشین. ولسوالی بلخاب این مشکل پیش آمده بود، با فضل الهی مشکل حل شد، وضعیت کاملا نرمال است، هیچ مشکل دیده نمیشه. پای سوزمه‌قلعه اقدر مشکل جدی نیست، شرایط جنگی است، هر دولت معاملگی خود داریم، اقدر قابل تشویش نیست که مردم نگران شود. از این آیه
طالبان مدعی شده بودند که برخی از مناطق تصرف کردن در ولسوالی سوزمه‌قلعه و همچنان در ولسوالی بلخاب، چقدر ادعای از اونا واقعیت داره؟
طالبان در سایه سنگ تخت بلخاب تعرض کرده بودند، خوشبختانه با شکست مواجه شد، تلفات سنگین برشان وارد شده. در اون سایه وضعیت کاملا نرمال است. در سایه سوزمه‌قلعه میگن که شب گذشته یک مشکل پیش آمده بود، مشکل وقت زمان معین حل شد، مشکل دیده نمیشه. جنگ از یکان خط پس میره یکان خط پیش به شکل تکتیکی یک پستی ما عقب آمده بود 500 متر، پس روزش جابجا شده، مشکل نیست وجا.
آقای جوزجانی، چند روز قبل تعدادی از باشندگان ولسوالی بلخاب در شهر مزار شریف تجمع کرده بودند، شاید جریانش خبر شده باشند، دادخواهی میکردند و از افراد مسلح غیر مسئول شکایت داشتند. میگفتند منطقه ما هرچند که گروه طالبان مستقر نیستند، اما افرادی هستند که از یا از مقاماتشان سوء استفاده میکنند یا افراد مسلح غیر مسئول هستند، باعث اذیت آزار مردم میشن. در این رابطه چه اقدامات صورت گرفته؟ آیا چنین شکایتی به شما هم رسیده؟
شاید گپی نبوده که در زمانی که ما تصادی پلیس داریم، در وقت زمان ما باشده گذشته مشکلات قومی، مشکلات حزبی در این مدبره یک تعدادا ادعا میکنه و ادعایشان هم تا جای را به حق نمیدیم و یک تعداد شاید از یکان تاریخ شاید کسی حمایه بکنه غیر مستقیم، به این فکر باشه که گویا در اون سایه بی‌عدالتی است و مسئله غیر مسئول به تجزیت خواهی جنجال است، سیل کلاب است، شرایط است. در این ارتباط باید تعیین شده، در اون سایه رفته از قضیه را بررسی میکنه، انشاءالله اون مشکل هم حل میشه. یک تعداد دوستایی که ادعا میکنه اواره شده به مزار رفتن، از اکثر ولسوالی ها یک تعداد به شهرها و در مرکزهای ولایت رفته. در این ارتباط هم ولایت تصمیم گرفته، هیئت تعیین کرده شاید امروز یا فردا در این حکومت هیئت بره قضیه را نزدیک
یکی از مشکلات دیگه که در ولایت سرپل وجود داره، متاسفانه از چندین سال است که ولسوالی کوهستانات با مشکلات زیاد مواجه است. در این رابطه آیا کدام تصمیمی هست اقدامات جدی صورت بگیره؟
حتما این حالت چه باقی نمیمانه.
با توجه به تجاربی که شما دارین جناب آقای جوزجانی، در ولایت جوزجان هم شما وظیفه انجام دادین و برخی ولایت های دیگه، چقدر واقعا ایجاد هماهنگی ها میتونه مؤثر باشه برای از بین بردن لانه های مخالفین مسلح دولت و همچنان تامین امنیت در ولایت همجوار؟
تشکر، زنده باشین. هماهنگی در سطح رهبری ملکی و نظامی و ایدای دومی هماهنگی بسیار خوبی وجود داره. در بخش هماهنگی ما هیچ مشکلی نداریم، هیچ شکی نداریم و نیروهای دفاعی و امنیتی مصروف دفاع ملت، دفاع مردم هستن. انشاءالله ما این را وعده میتونیم که مشکلاتی که در کوهستان آمده، انشاءالله با زودترین وقت شما شاهدش میشین که با یک نوید خوب، یک دستاورد خوب شاید شما شاهدش شوید.
آیا غیر از ولسوالی کوهستانات مناطق دیگه ایم هست که باعث تشویش و نگرانی باشه برای شما؟
شرایط جنگی است، قابل نگرانی نیست. در این بخش انشاءالله خدا بزرگ است، با توانمندی نیروهای دفاعی و امنیتی ما میتونیم از هر نقطه از سرزمین دفاع کنیم، از ملت و مردم افغانستان دفاع کنیم.
روز گذشته دومین جلسه حضوری 18 نشست کمیسیون مشترک برجام که از روز سه‌شنبه در ویانا از سر گرفته شده بود برگزار شد. ارائه گزارش رایزنی های فنی صورت گرفته در جلسات گروه های کارشناسی لغو تحریم و هسته‌ای مهمترین دستور کار این نشست بود. نمایندگان اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده های جلسات کارشناسی نتیجه رایزنی های کارشناسان ایران و کشورهای چار جمعیت را به اعضای کمیسیون مشترک گزارش کردند. در این باره با گفتگوی همکارم خانم حسنزاده با آقای غفوری آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
در رابطه با کلیت نشست های کمیسیون مشترک برجام جمهوری اسلامی ایران و گروه چار به علاوه یک، بسیار اولین هستش که برحال این نشست به صورت دوره‌ای برگزار میشه و با نشست های دوره گذشته تفاوت خاصی نداره. به صورت روتین نشست ها برگزار میشه، اما اون چیزی که در این دوره از مذاکرات میشه گفت تفاوتی که وجود داره این هستش که برحال با توجه به شرایطی که کشورهای اروپایی با مواجه هستن و در کنار اون آمریکایی ها برای اینکه بخواهند اون ادعاهایی رو که در رابطه با مسئله بازگشت برجام و احیای برجام داشته بخواهند محقق بکنن، یک بودی از این اهمیت این نشست شده. و مثلا دیگه این هستش که برحال اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بدعهدی ها و عدم اجرای طرف های مقابل داشته، اقداماتی که بر اساس مصوبه مجلس انجام شد مبنی بر احیای غنی‌سازی 20%، لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاق، اینها مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی این پیام رو برای غربی ها داشته که دوران بدعهدی هاشون و اینکه بخواهند سیاست های اطلاف وقت رو داشته باشن به پایان رسیده. با توجه به این شرایط ما شاید هستیم که اروپایی ها ادعای تلاش برای احیای برجام رو مطرح کنند. به حال دولت جدید آمریکا که ادعای تغییر سیاست های دوران ترامپ رو داشته، نگاه دیگه ای رو در رابطه با نشست وین و مذاکرات برجامی مطرح کرده و ادعای این رو داره که به دنبال بازگشتن به برجام هستش. اما اون چیزی که در عملکرد آمریکایی شاهد هستیم فعلا صحبتی در رابطه با تعهدپذیری و رفتار عملی از اونها مشاهده نشده و نشست وین هم در این دو مذاکرات که برگزار شده میشه گفت یک نوع راهکار مقدماتی بوده، یک نشست مقدماتی بوده برای رسیدن به اون نتیجه که اعلام میشه تعهدپذیری شدن دو طرف برجام در قبال برجام هستش. و مسئله مهم به حال اون چیزی که مطرح شده تهیه لیست هستش برای لغو تحریم ها که آمریکایی ها فعلا اقدام عملی برای تهیه لیست و تایید اون انجام ندادن.
استاد با توجه به صحبت هایی که شما هم داشتید و با در نظر داشت بحث لغو تمام تحریم های ایران از سوی آمریکا و راست آزمایی آنها توسط جمهوری اسلامی ایران، آیا فکر میکنید که چنین خواسته ای را آمریکایی ها به صورت شفاف و واقعی عملی خواهند کرد یا خیر؟
بدون چیزی که ما در رفتار آمریکایی شاهد هستیم که اونها همچنان همون سیاست های اعمال فشار خودشون رو دارن و آمریکایی‌ها به این تصور هستن که با سیاست تهدید و تحریم میتونن ایران رو از خواستهای خودش نمیشه گفت عقب بزنن و نوع موازی رو که از سوی برخی از مقامات آمریکایی از جمله سخنگوی وزارت خارجه آمریکا داشتیم که مطرح کرده که تحریم ها ابزار فشار آمریکا علیه ایران هست و بحث این که اونها اعلام کردن و مسائل منطقه‌ای و موشکی رو هم در نظر داریم میشه گفت که دور از ذهن هستش که آمریکایی ها بخوان تعهد پذیری کامل داشتن، چون که در رابطه با تهیه لیست هم آمریکایی ها اقدام شفافی در این زمینه صورت ندادن و در حال تفت رفتن از این مسئله هستن. میشه گفت اون چیزی که در آمریکایی ها مشاهده میشه اونها همچنان در توهم تاثیرپذیری تحریم ها و سیاست های فشارشون هست، هرچند که اونها اذعان کردن که سیاست فشار حداکثری شکست خورده، اما در عمل شاهد هستیم که اونها هم با ادعایی که در گذشته مثلا یعنی فشار هوشمندانه همچنان همون سیاست ها رو دارن ادامه میدن و عملکرد مثبتی رو موثق آمریکایی ها شاهد ندن و حضور اونها هم در نشست وین بیشتر میشه گفت در حالت یک ژست سیاسی بوده که برای افکار عمومی آمریکا و برخی از مصرف‌های خارجی صورت گرفته. اروپایی ها همیشه گفت تا کنون اون اقدام عملی رو که باید برای لغو تحریم ها انجام بدن صورت ندادن. میشه که نو تا به امروز ما شاهد نوعی اتلاف وقت در عملکرد کشورهای اروپایی و آمریکا بودیم، چرا که به حال لغو تحریم ها نیاز مذاکره طولانی مدت نداره و آمریکایی ها و اروپایی ها میتونن به سرعت با چند میشه فرمان و عملکرد عملی لغو تحریم ها رو اجرایی بکنن و نوع رفتاری که الان انجام دادن نشون میده که فعلا اون عملکرد و اون صداقتی که باید در آمریکایی ها و اون اراده‌ای که در کشورهای غربی برای لغو تحریم‌ها باشه فعلا مشاهده نشده.
استاد بفرمایید که شما خودتان به عنوان یک تن از تحلیلگران و روزنامه‌نگاران مقیم جمهوری اسلامی ایران و از تحلیلگران مسائل سیاسی، پیشبینی شما از روند بازگشت ایران و برجام چی است با توجه به اینکه بحث گام در برابر گام هم از سوی ایران به هیچ وجه قابل قبول نیست؟
اون چیزی که از طرف به حال کشورهای غربی مشاهدهش هستیم نوعی اتلاف وقت هستش و شاید هستیم که به حال اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها روند مذاکره برای مذاکره رو در پیش گرفتن و اون عملکرد و اون شفافیتی که باید در رفتار اونها برای لغو تحریم ها وجود داشته باشه رو ما شاهد نیستیمش. و در مقابل هم به حال جمهوری اسلامی ایران تاکید داره که پذیرنده از یک طرف سیاست گام به گام نیستش، با توجه به اینکه حالا در روند برجام ما شاهد بودیم که کشورهای غربی هیچ گونه تعهد پذیری رو انجام ندادن و هیچ صداقت رفتاری رو از اونها شاهد نبودیم. اصلا که به حال جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به شرایطی که وجود داره و اینکه به حال پذیرنده استمرار روند گذشته نباشه، همونطور که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تاکید کردن، فعالیت‌های غنی‌سازی ایران و سیاست‌های هسته‌ای ایران همچنان به روند خودش ادامه خواهد داد و تعلیقی در عملکرد ایران نخواهد بود. از طرف دیگر حال اگر کشورهای غربی بخواهند روند مذاکره را صرفاً برای خرید زمان ازش استفاده بکنند، جمهوری اسلامی ایران احتمال زیاد راهکارش خروج و قطع مذاکرات کنونی خواهد بودش و جمهوری اسلامی ایران تاکید داره که پذیرنده این گونه رفتارها نیست، با توجه اینکه به هر حال روند تحولات جهانی هم نشون میده که سیاست تحریم‌های غربی‌ها عملاً با شکست مواجه شده و میشه گفتش که عملکرد کشورهای غربی برای استمرار تحریم‌ها با ناکامی‌های شدیدی همراه خواهد بودش. با توجه به این شرایط ما به نظر من این هستش که به هر حال روند مذاکرات اکنون بر اساس رفتارهای کشورهای غربی خواهد بودش. اگر اونها تغییر رفتاری داشته باشن، جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس میزان تغییر رفتارهای اونها عمل خواهد کرد. در غیر این صورت جمهوری اسلامی ایران در کنار استمرار فعالیت‌های هسته‌ای خودش لغو نشست‌های رها بی‌نتیجه رو در پیش خواهد گرفت.
خب عزیزان شنونده، صحبت‌های آقای قاسم غفوری را شنیدید در گفتگو با همکارم خانم حسن‌زاده در باره صحبت‌های آقای عراقچی که گفته بودند خواست ایران بازگشت دقیق به مدل برجام است. از این لحظه با مجله دوی این سرویس خبری همراهی بفرمایید. تفاهم نامه ساخت پل دوم میلک روی رودخانه هیرمند بین ایران و افغانستان در ولسوالی هیرمند امضا شد. با گزارش رادیو دری به همین منظور جلسه مشترک با حضور میرشفی مشاور وزیر راه و شهرسازی ایران و پاینده محمد انوری معاون حفظ و مراقبت راه‌های وزارت فواد عامه افغانستان در پایانه مرکزی میلک برگزار شد. مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت که پیرو ششمین جلسه کمیسیون مرزی دو کشور نمایندگان وزارت فواید عامه افغانستان و وزارت راه و شهرسازی ایران توافق کردند این پل برای تسهیل تردد موتورهای ترانزیتی ساخته شود. میرشفی افزود ساخت این پل به طول 320 متر در سرطان امسال آغاز و برآورد می شود. هزینه اجرای آن بیش از 70 میلیارد تومان باشد و گفت که پل دوم میلک علاوه بر توسعه مبادلات سیستان و بلوچستان و ولایت نیمروز تأثیر بسیار خوبی در افزایش حجم ترانزیت و صادرات بین دو کشور خواهد داشت. همچنین پاینده محمد انوری معاون حفظ و مراقبت راه‌های وزارت فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان در این جلسه گفت که خوشبختانه بین دو کشور تاریخ و فرهنگ مشترک
دیرینه‌ای وجود دارد و این اشتراکات به خصوص دین اسلام باعث شده است تا دو کشور رابطه خوبی داشته باشند. و افزود یکی از مسائل مهم در مرز ملل ساخت پل دوم است که می تواند نتایج اقتصادی خوبی برای دو کشور به دنبال داشته باشد. تأکید بر ادامه همکاری جمهوری اسلامی ایران با دانشگاه ولایت ننگرهار عنوان گزارش محمد آصف شینواریست که با اتفاق میشنویم.
جمهوری اسلامی ایران با همکاری هایش با پوهنتون ننگرهار ادامه و گسترش خواهد داد. دکتر خلیل احمد بهسودوال رئیس پوهنتون ننگرهار در نشست با بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل که به شهر جلال آباد سفر نموده، ضمن قدردانی از همکاری های قبلی جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف با پوهنتون ننگرهار، خواستار ادامه و گسترش همکاری های جمهوری اسلامی ایران با پوهنتون ننگرهار گردید. رئیس پوهنتون ننگرهار گفت در حال حاضر فعال ساختن مرکز تحقیقاتی، ترتیب و نظم‌دهی کتابخانه مرکزی و کتابخانه گروه زبان و ادبیات دری، عطای بورسیه ها برای اساتید این پوهنتون در رشته های مختلف و مقطع تحصیلی فوق لیسانس و دکترا، و همچنان تبادل تجارب بین اساتید و دانشجویان این پوهنتون با اساتید و دانشجویان پوهنتون های مختلف جمهوری اسلامی ایران نیاز جدی دیده می شود. رئیس پوهنتون ننگرهار همچنان گفت اعمار ساختمان برای گروه زبان و ادبیات دری یکی از نیازمندی های دیگری می باشد که جمهوری اسلامی ایران در این عرصه کمک کرده می تواند. آقای بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از پیشرفت‌های علمی در پوهنتون ننگرهار که دومین پوهنتون بزرگ در افغانستان محسوب می‌شود گفت جمهوری اسلامی ایران چه در زمان جهاد و اشغال، چه در زمان جهاد و مقاومت، با چه حال در کنار مردم افغانستان قرار دارد. و گفت در حال حاضر 3 میلیون پناهنده افغان در جمهوری اسلامی به سر می‌برد و همچنان 500 هزار کودک افغان در مدارس و 3 هزار جوان در پوهنتون‌های مختلف ایران مصروف آموزش هستند. سفیر جمهوری اسلامی ایران آمادگی جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بورسیه‌ها برای اساتید، همکاری کتب درسی، اعزام اساتید و دانشجویان برای دوره‌های کوتاه‌مدت به جمهوری اسلامی و همچنان فراهم نمودن زمینه برای ساخت یک ساختمان برای گروه زبان و ادبیات دری ابراز نمود.
این حوزه ها مخصوصا با دانشجویان ننگرهار برای بورسیه اساتیدتون، برای هیئت های دانشگاهی که برن ایران اونجا ما پذیراشون باشیم، حتی دانشجوهاتون رو اگر خواستید بفرستید ایران ما اونجا میتونیم هم برای یک ترم اونجا براشون بعد یاد ببرن، مثلا برای یه دوره های کوتاه مدت، مثلا برای یه بازدید انجام بدن دوره های دانشجویی. توی بحث کتاب و نشریه ما میتونیم ارتباط داشته باشیم و با هم همکاری بکنیم. مقاله میتونیم برای مجلاتتون اساتید ایران بنویسن یا شما اساتید شما بنویسن برای مجلات ایران. شرایط فراهم هست، دوره‌های مشترک می‌تونیم برگزار کنیم، کلاس‌های آنلاین می‌تونیم برگزار کنیم. الان ما تو رشته‌های مختلف اساتید بسیار معتبری داریم که کلاس‌های آنلاین دارن، میشه این رو با شما هم مشترک کنیم. الان ما تو دوران کرونا خیلی از کلاس‌هامون شکل آنلاین داره انجام میشه.
بهادر امینیان همچنان گفت جمهوری اسلامی ایران از هیچ همکاری لازم با پوهنتون ننگرهار و مردم این ولایت دریغ نخواهد کرد. قرار است سفیر جمهوری اسلامی ایران در سفر و اقامتش در جلال آباد با مسئولان اداره ولایتی ننگرهار و همچنان نمایندگان تجار و مسئولان اتاقهای بازرگانی ملاقاتهای داشته باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. نرخ ارز و اسعار خارجی عنوان گزارش همکارم سید محمد امین عالمی از پایتخت افغانستان است.
افغانی واحد پول افغانستان امروز شنبه 21 حمل در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. یک دلار آمریکایی خرید 77 افغانی و 55 پول، فروش 77 افغانی و 65 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 91 افغانی و 80 پول، فروش 91 افغانی و 95 پول. یک پوند استرلینگ خرید 105 افغانی، فروش 105 افغانی و 15 پول. یک ریال سعودی خرید 20 افغانی و 60 پول، فروش 20 افغانی و 70 پول. یک درهم امارات خرید 21 افغانی، فروش 21 افغانی و 10 پول. 1 دینار کویت خرید 251 افغانی، فروش 251 افغانی و 20 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 15 پول، فروش 3 افغانی و 25 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1065 افغانی، فروش 1070 افغانی و 1000 کلدار پاکستان خرید 498 افغانی، فروش 499 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است: 1 گرم طلای کویتی 3640 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3380 افغانی، هر گرم طلای عربی 2990 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2950 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2410 افغانی و هر گرم طلای روسی 2190 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که با اضافه شدن 16 بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبان روز گذشته، تعداد این بیماران در افغانستان به 57160 تن افزایش یافته است. با گزارش رادیو دری به نقل از خبرگزاری صدای افغان، وزارت صحت عامه افغانستان امروز اعلام کرد که در شبان روز گذشته 1292 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه های این وزارت در سراسر کشور تست شده که نتیجه آزمایش 16 تن مثبت بوده است. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که با اضافه شدن این تعداد بیمار جدید، شمار مجموعی مبتلایان به بیماری کووید 19 در سراسر افغانستان به 57160 تن رسیده است. همچنین وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته هیچ بیمار مبتلا به کرونا فوت نکرده و اکنون شمار فوتی های ناشی از این بیماری در کشور 2521 تن باقی مانده است. این وزارت اضافه کرده که در شبان روز گذشته هیچ بیمار مبتلا به کرونا در کشور بهبود نیافته و اکنون شمار بهبود یافتگان به 51962 تن باقی مانده است. افزایش بهای مواد غذایی در آستانه ماه مبارک رمضان نگرانی شهروندان افغانستان را به همراه داشته است. با گزارش رادیو دری، قیمت مواد غذایی از جمله آرد، روغن، برنج و مواد پروتئینی در چند روز گذشته در بیشتر مناطق افغانستان از جمله کابل پایتخت بین 20 تا 30 درصد افزایش یافته و همین موضوع سبب نگرانی شهروندان این کشور به ویژه قشر آسیب پذیر در آستانه ماه مبارک رمضان شده است. در همین حال شماری از کسبه در گفتگو با طلوع نیوز تجار را عامل گرانی اجناس معرفی کرده و مدعی شدند که دولت اقدام جدی در این خصوص انجام نمی دهد. از سوی محمد سجاد حکیمی، یکی از تجار مطرح افغانستانی، می گوید که دلیل افزایش قیمتها افزایش مالیات و هزینه های گمرکی است. این بازرگان گفت ما علاوه بر هزینه گمرک باید با طالبان هم برای وارد کردن مواد غذایی در مناطق تحت کنترل این گروه باج دهیم. با این حال شهروندان افغانستانی ضمن رد توجیه کسبه و بازرگانان برای افزایش قیمت‌های مواد غذایی در روزهای اخیر از دولت خواستند با اتخاذ تدابیر سریع و کارساز از افزایش قیمت‌ها در آستانه ماه مبارک رمضان جلوگیری کند. و مسجد جامع و تاریخی هرات در غرب افغانستان با تلاش هنرمندان این کشور بازسازی می شود. با گزارش رادیو دری، مسجد جامع هرات با 800 سال قدامت که به دلیل گذشت زمان با تخریب و فرسودگی در بیشتر بخش‌های آن روبرو شده، این روزها با همت هنرمندان به ویژه کاشیکاران و خوشنویسان چیره‌دست این کشور در حال بازسازی است. کارگاه کاشیکاری مسجد هرات در صدد است با مرمت و تعمیر کاشی‌های تاریخی این بنای تاریخی ماندگاری این هنر بشری را تضمین کند. خط نستعلیق و سلس و شکسته از جمله خط‌هایی است که برای نوشتن روی کاشی‌ها استفاده می‌شود.
استاد عبدالرؤوف فکری سلجوقی، استاد محمد سعید مشعل و استاد گل محمد هنرجو از جمله هنرمندانی هستند که در مرمت کاشی‌های مسجد جامع هرات نقش دارند. استاد محمد علی عطار، استاد عبدالجلیل توان و استاد میراقا حسینی نیز در زمینه خوشنویسی به کمک تیم بازسازی و مرمت مسجد جامع هرات آمدند. خب عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان. با این بخش خبری کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی گلبانگ اذان به افق کابل. از همه شما التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
خب سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در بخش خبر، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. چنانچه همکارمان گفتند، کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. انشاءالله بعد از اذان مغرب در خدمت شما خواهیم بود و ادامه برنامه ها را تقدیمتان خواهیم کرد.
اذان مغرب به افق کابل.
Allah'a emanet olun.
خب قبول باشه طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده، التماس دعا داریم از یکایک شما مؤمنان عزیز و خداجو. برنامه های رادیو دری را پی میگیریم با برنامه ترنم باران.
پیشی نگاهی شما سنگ تیلا میشه.
به نام خدای رؤوف و بی‌نیاز، پروردگار حلیم و مهربان، به همراه تمام گلهای بهاری دشت و عقاقی‌های باغ سلامت میکنم. حس زیبای دوست داشتن امام مهربانی ها و بزرگی ها، عشق اگر رنگ امید داشته باشد، شروعش از خانه شماست، از خانه شما که سلام حرف اول آن است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر شما شنوندگان مهربان و پر امید از شهر امام مهربانی ها، در صبحی که پر است از ترنم باران لطف امام هشتم علیه السلام سلامتان می کنیم. با ترنم باران امروز خوش آمدید. عزیزان، محبت و دلبستگی شدید مؤمنان و رسول خدا و اهل بیت او علیهم السلام از ویژگی ها و امتیازهای مؤمنان است. آنان همواره از جرفای جان به اهل بیت علیهم السلام عشق می‌ورزند و در پی دستیابی به رضایت آنان هستند و طبیعی است که محبت به آنان جلوه ها و آثار گوناگونی در زندگی دارد و زیارت مرقدهای پاک و نورانیشان در زمره مهمترین آن جلوه هاست. اگر حتی یک روایت در فضیلت زیارت معصومان علیهم السلام صادر نشده بود، ادب در برابر آنان مؤمنان را وامی داشت و زیارت حرمهای مطهرشان مشرف شوند و افزون بر عرض ارادت و شیفتگی خود از دریای معنویت بیبدیل و ناپیداکرانه آنها جرعه ها نوشند و روح خود را با نزدیک ساختن به آن ارواح بلند و بی نظیر شاداب سازند. زیارت امام رضا علیه السلام برای زائرانی که از سر شوق و عشق به بارگاه ملکوتی و قدسی آن حضرت مشرف شده اند فواید گوناگونی دارد. آن حرم پاکیزه و دلنگیز سرشار از معنویت است و جذبه هایش آنچنان تأثیری بر جان زائر می گذارد که به مقدار ظرفیتش می تواند از آن چشمه جوشان معنویت بنوشد و در نتیجه اندوه نشسته بر جان او زدوده شده و غمها از جانش رخت بر می بندد. از شما دعوت میکنم که در این لحظه از برنامه ترنم باران همراه شوید با همکار خوب گزارشگرمان خانم نیلوفر نوروزی در کابل.
سلام تقدیم میکنم بر شما شنونده های عزیز. در قسمت برنامه در خدمتتان هستم با خانم محبوبه الهام، آگاه امور دینی، که صحبت میکنیم در رابطه با اهمیت روزه. سلام خانم الهام، خوش آمدین شما و میشه در رابطه صحبت بکنین که اهمیت و فلسفه روزه چیست؟ چرا مسلمانان باید روزه بگیرن؟
سلام علیکم خدمت شنوندگان محترم رادیو دری. انشالله که همه بزرگواران دارای صحت و سلامت و کامل باشند. و اما موضوع امروز اهمیت و فلسفه روزه. در مورد این بحث روایات و آیات مختلف قرآن و متعدد را داریم که ما آیه از قرآن را خاطر نشان میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خداوند در قرآن می‌فرماید همونطور که روزه بر شما واجب شده، تقوای الهی را هم پیش کنید. انسان دارای دو بعد هست، بعد مادی و جسمی، بعد روحی و معنوی. و برای به کمال رساندن هر بعدی از انسان نیازی به برنامه‌های خاصی هست که بتوانیم ابعاد مختلف انسان را به کمال برسانیم. و اما بعد روحی و معنوی انسان که موضوع بحث ما هست، سریعترین راه و بهترین راهی که انسان میتونه معنویت خود را ارتقا بده و تقویتش بکنه به دست آوردن تقوا هست. و تقوا چی هست؟ تقوا به معنی کنترل و به دست گرفتن اختیار نفس انسان هست. ما باید بتوانیم که نفس خود را در اختیار خود قرار بدیم، یعنی نفس ما در اختیار عقل ما باشه، نه اینکه خدای نکرده عقل ما در اختیار نفس ما باشه. افراد با تقوا نفس سرکش را در اختیار خود میگیرند و آنچه که شرع گفته و آنچه که دستور خدا و پیامبر ما هست و آنچه که عقل انسان میپذیره سعی میکنه طبق این قوانین یک برنامه خاصی برای نفس خودش ترتیب بکنه و مطابق با او عمل بکنه. تقوا بهترین راه و نزدیکترین راه است که انسان را میتونه به درجات مختلف و بالای از معنویت قرار بده، مخصوصا در ایام ماه مبارک رمضان که انسان کافیست یک اراده بکنه. ماهی که لحظه ها و حتی نفس کشیدن های ما هم پاداش داره و مورد عنایت پروردگار متعال قرار میگیره، یعنی هر لحظه ما، هر نفس کشیدن ما، حتی خواب روزدار هم ثواب خاصی داره. این بستر و زمینه بسیار قشنگ و بسیار زیبایی است برای ساختن تقوا در قلب‌های ما و گرفتن اختیار نفس به عقل انسان. و این نفس سرکش را باید ما بتونیم در این ماه رام بکنیم.
بله خانم محبوبه الهام، آگاهی امور دینی، بسیار تشکر از شما.
تشکر و سپاس میکنم از حوصله مندی شنوندگان محترم رادیو دری و شما را به خداوند یکتا می سپارم. انشاءالله که ما را از دعای خیرتان فراموش نکنیم.